دوباره صبح یه مجله صبحگاهی پر از حس خوبه با خبر بودن.
8:30 دوباره صبح.
عشق یه حس بی نظیره، فقط عشق و صدا کن، بازم تو آسمون پرنده یه دل و رها کن، باز مثل قدیم چشات رو رو به ستاره با کن، یه روزی از همین روزا میاد تو هم دعا کن.
به نام‌های تو نورند، نام‌های تو جلوه‌های زیبای حضورند، حضوری بیکرانه در بند بندگیم که مرا می‌خواند. هر نامت را که زمزمه می‌کنم واژه واژه سیراب می‌شوم از معرفت، و جرعه جرعه سرمست می‌شوم از عشق لاغزار، سرمست می‌شوم و عشق از سر می‌گیرد.
لا اله الا الله ملك الحق المبين، لا اله الا الله ملك الحق المبين، لا اله الا الله ملك الحق المبين، لا اله الا الله ملك
آرام می شود جهانم وقتی نام زیبایت را زمزمه می کنم، آرام می گیرد دلم وقتی تنین هر اسمت ضربه ضربه ضربانم می شود.
گفتیم آمار میتونه به ما کمک کنه تا با دید بازتری برنامه‌ریزی کنیم. این روزا بحث در مورد برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری یکی از بحث‌های رایج کتاب‌ها و روزنامه‌ها و سایت‌های اینترنتیه و کمتر کسی رو میتونی پیدا کنی که اهمیت برنامه‌ریزی رو انکار کنه. و جالب اینجاست که کمتر کسی رو هم میتونی پیدا کنی که برای زندگی شخصی و کاریش برنامه‌ریزی کنه و طبق اون برنامه‌ریزی عمل کنه. معمولاً خیلی از ما عادت داریم کارامون رو تو آخرین لحظه به تأخیر بندازیم و اصطلاحاً دقیقه 90 عمل کنیم. البته دور از جون شما. چی؟ شما هم دقیقه 90 هستین؟ خب پس مثل خودمونی. خب حالا بیان یکم از تجربه برنامه‌ریزی‌های ناموفقتون بگین و مشکلات دقیقه 90 بودنتون رو با همون در میون بگذارید. شاید بتونیم با هم ایراد کارمون رو پیدا کنیم و برطرفش بکنیم. خدا رو چه دیدی؟ شاید ما هم تونستیم به یه روش برنامه‌ریزی درست و اصولی تو زندگیمون برسیم. پس یادتون نره به ما بگین اهل برنامه‌ریزی هستین یا نه، یا اینکه کاراتون بدون برنامه انجام میشه، اصطلاحاً دقیقه 90 هستید. 30,36,37 سامانه پیام کوتاه ماست، 22,65,25,25 هم شماره تلفن ماست. 8:33 دقیقه است، یک مهمان تلفنی گرانقدر به جمع ما اضافه شدن که بیشتر با ایشون میخواییم راجع به این موضوع یه مهم برنامه‌ریزی صحبت بکنیم. آقای دکتر جواد حسین‌زاده، رئیس مرکز آمار ایران، صبحتون بخیر باشه، خوش آمدیم به رادیو اقتصاد و دوباره صبح.
سلام عرض میکنم، صبح فرخار هم بخیر باشه. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم رادیو اقتصاد.
درود بر شما آقای حاجی، من در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. آقای حسین زاده، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و حضورتون رو خوش آمد میگم در دوباره صبح امروز.
بنده هم سلام عرض
می‌کنم
خدمت جناب
عالی. ممنونم. آقای دکتر اگر موافق باشید با این موضوع صحبت کنیم که آمار و برنامه‌ریزی چقدر میتونه نقش داشته باشه در بهبود حال احوال اقتصاد هر کشوری و چقدر اصلا مورد نیاز هست و چقدر ما از آمار و اطلاعات باید استفاده کنیم برای شرایط اقتصادی کشورمون و بهبود اون.
خب امروزه بدون آمار و برنامه‌ریزی که اصلا امکانه مدیریت کشور وجود نداره. مسلماً همه شنوندگان محترم میدونن این وضعیه رو. حالا نقش آمار رو اگر من بخوام بیشتر باز کنم و به خصوص نقش اساسی و پایه‌ای که در برنامه‌ریزی داره، اصلا کلمه آمار، کلمه لاتینش از واژه استیت به معنی حکومت میاد و به نوعی از همون ابتدای پیدایش بحث آمار به نوعی موردی بوده برای اینکه بشه اداره جامعه بشری را از طریق اون انجام داد.
بله.
خب بالاخره تاریخ بشریت رو هم نگاه میکنید، همیشه به دنبال شمارش، اعداد، ارقام، آمار اینا بوده برای اینکه بتونه زندگی رو مدیریت بکنه و مسائل خودش رو بتونه مرتفع بکنه.
درست.
خب این بالاخره به عنوان یک واژه کلی راجع به آمار یه واژه خوب یه مقدار خاص‌تر که شاید ارتباط بیشتری داشته باشه بحث آمار رسمیه. یعنی آمار رسمی آماری است که مراکز آماری دنیا به نوعی تولید میکنن برای اینکه در اختیار سیاستگزاران و تصمیم گیران و برنامه‌ریزان قرار بگیره برای اداره بهتر کشورها. و بخواه هرچه جلوتر میریم در قرن جدید بحث آمار و تهیهش از داده ها و ریز داده ها مطرح میشه.
بله.
و خب ما الان در انقلاب داده و بحث حکمرانی مبتنی و داده هستیم و خب روکرد مرکز آمار ایران هم این هستش که بتونه بیشترین استفاده رو از داده های اداری که در سامانه های اطلاعاتی دستگاه هست برای تولید آمار رسمی بهره بگیره.
با توجه به توضیحات خوبی که دادی نشون میده که به ویژه در علم اقتصاد و اداره اقتصادی کشور این آمار خیلی نقش داره. شاید خیلی از شنوندگان سوالش این باشه که آیا ما تو اقتصادمون از آمار و برنامه‌ریزی و این داستانا استفاده میکنیم؟
بله، خب بسیاری از شاخصهای کلان اقتصادی که به عنوان آمارهای رسمی در بازه‌های زمانی مشخص تولید میشن مورد استفاده برنامه‌ریزان هست.
درسته.
خب هم در تدوین برنامه های بلند مدت، میان مدت و بودجه های سنواتی آمار استفاده میشه، در آخر سیاست های پولی و مالی، در سیاست گذاری، تصمیم گیری، در قوای مختلف و کل حاکمیت از آمار استفاده میکنه.
درسته. آقای دکتر، شاید یکی دیگه از سوالایی که الان شنوندگان ما تو ذهنشون ایجاد بشه اینه که با وجود اینکه ما داریم از آمار استفاده میکنیم و برنامه‌ریزی داریم تو اقتصادمون، پس چرا اقتصادمون حالش خوب نیست، آمارمون خوب نیست، برنامه‌ریزیمون خوب نیست؟ کسی که از آمار استفاده میکنه خوب استفاده نمیکنه، کسی که برنامه‌ریزی میکنه خوب برنامه‌ریزی نمیکنه، یا اینکه مشکل کجاست که حال اقتصاد خوب نمیشه؟
ببینید، آمار به شکل به عنوان یک آینه تمام‌نما هستش که وضعیت رو نشون میده.
بله.
بالاخره اینکه چهره شاد یا غمناک آینه تاثیر در اون نداره، لذا آینه وظیفش اینه که تصویر رو همونطور که واقعیت هست نشون بده.
بله.
خب ما هم در نظام آماری مرکز آمار ایران سعی میکنیم آنچه که در اقتصاد کشور واقع شده رو.
درسته. آقای دکتر ببخشید، من وقتی میرم تو جلوی آینه موام وقتی مثلا خوب نیست، از این آینه استفاده میکنم موامو خوب میکنم، منظم میکنم.
ولی خب آینه وقتی شما موهاتونو مرتب کردید، شما رو به شکل فردی که موهاش مرتب شده، یعنی این همون تغییری که رخ داده رو نشون میده. اون که شما هستید رفتید موتون رو تو آینه مرتب کردین، اون بحث سیاست گذاره که باید از این آینه
درسته.
که همون آمار هست خودش رو ببینه، اگر ظاهرش نیاز به بالاخره بهبودی داره از اون آینه استفاده بکنه، و باز هم آینه بعد از اینکه اون بهبود رخ داد تصویر رو نشون میده که بله بهبود رخ داده. ما
بله.
وظیفه اونه که واقعیت رو نشون بده، تغییرات رو هم بر اساس واقعیت ترسیم کنیم و در اختیار برنامه‌ریز باشیم.
درسته. ما قدردان آمار و اطلاعاتی که شما دارید هستیم و میدونیم که به هر حال شما وظیفتون رو به خوبی در انعکاس آمار کشور نشون میدید. بنابراین پس ممکنه اون کسی که میاد جلوی آینه میبینه ماش مرتب نیست، همینجوری میره، کاری به کار این آمار نداره. ان شاءالله که به هر حال وضعیت اقتصادی به ویژه با استفاده از زحماتی که شما میکشین و همکارانتون بر اساس آمارها و برنامه‌ریزی که میکنیم خوب باشه، و همیشه وقتی میریم جلوی آینه ببینیم که همه چیز مرتب و خوب و خوش و شاده. خیلی ممنون که در گفتگو ما شرکت کردید آقای دکتر.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر حسین زاده. درود بر شما، باهاتون خدافظی میکنم، موفق باشید. صبحتون بخیر باشه همیهنان عزیز. برامون بفرمایید که شما که الان دارین صدای ما رو میشنوید اهل برنامه‌ریزی هستین یا اینکه نه کاراتون رو همینطور بدون برنامه و دقیقه 90 انجام میدین. ما منتظر هستیم تا صداتون رو بشنویم. 22652525 شماره تلفن ماست. 30367 هم سامانه پیام کوتاه ما. اصل خبر.
خب خانم سیدرگی، من فکر می‌کنم برخی از شنوندگان ما از قالیبافان عزیز هستن.
بله.
که یه خبر خوب براشون داریم. البته اول از مشکلات صنفشون بگیم. به نقل از مدیر عامل اتحادیه سراسری تاوانی فرش دستباف، ایشون گفتن که مشکلات معیشتی در صنف قالیباف ها هم دیده میشه و گفتن اگر از این صنف حمایت بشه ما بیشتر از صنعت پتروشیمی میتونیم برای کشور ارزآور باشیم. گفتن 2 میلیون نفر مستقیم دارن فعالیت میکنن در مجموع در این صنف، چیزی نزدیک 5 میلیون نفر دارن نون میبرن سر سفره‌شون. صنعت بزرگی هستش و گفتن که متاسفانه در صنعت بین المللی و صادرات هیچ اقدامی خیلی موثر اتفاق نمیفته. در مورد مواد اولیه گفتن که قیمتش بالا رفته. گفته همین قیمت مواد اولیه وقتی بالا میره باعث میشه که کیفیت رو کم کنن و در مجموع ما فرش نامرغوبی رو دست مردم بدیم. و اظهار امیدواری کردم وزارت صنعت به عنوان مادر این صنف یک رسیدگی کنه به این موضوع و به هر حال دستی به سر و گوش این صنعت بکشه. اما از خبر خوب اگر بخوایم برای قالیبافان عزیز بگیم، این هستش که با همکاری که ظاهرا این اتحادیه با بانک مسکن و بخش خصوصی انجام داده، قرار هست 1000 واحد مسکونی به قالیبافان عزیز تا سال 1400 تحویل داده بشه. 200 تاش ظاهرا تحویل داده شده، 420 تاش مونده که قرعه کشی قرار هست برش انجام بشه و این واحدها هم در منطقه ماهدشت کرج بلوار امام خمینی هست. برای گرفتن این واحدها هم قالیبافان باید حتما ساکن تهران و همچنین استان البرز باشن. هیچ وجهی نیاز نیست پرداخت کنن، باید به سایت اتحادیه سراسری تاوانی تولید کنندگان فرش دستباف شهری و اشعری مراجعه کنن، ثبت نام کنن، نام خانوادگی، کد ملی و از این داستان ها و قرعه کشی انجام بشه. تا 6 آبان هم مهلت دارن برن ثبت نام کنن. قالیبافان عزیز همین امروز اگر میتونن اقدام کنن و گفتن که وامی هم قرار هست تعلق بگیره بهشون. کسایی که واحدهای کوچیک رو تحویل میگیرن 30 میلیون 4%، کسایی که واحدشون بزرگ هست 5 میلیون و 18% هست و کسایی که میخوان در این قرعه کشی شرکت کنن حتما باید اون کارت قالیبافی رو از اتحادیهشون گرفته باشن. و حالا امیدواریم که این واحدها خیلی زودتر بهشون تحویل داده بشه. 75 روز هم وقت دارن که تامین مالی کنن. متری هم 5200 بر اساس اون چیزی که وعده داده شده، ظاهرا متری 1.5 میلیون تومان ارزان‌تر از قیمت منطقی قرار هست بهشون تعلق بگیره. و امیدواریم همه اون کسایی که الان دارن صدای ما رو میشنون شرکت کنن، قالیبافان عزیز، و حتما ان شاءالله برنده بشن. هفته بعد، 2 هفته بعد به ما زنگ بزنن و بگن که برنده شدن و ما رو خوشحال کنن.
خیلی هم خوب. قالیبافان سایر شهرها چطور؟
فعلا ظاهرا برای اونها برنامه‌ای نیست، یا ظاهرا این پروژه فعلا برای تهران و البرز. ان شاءالله اگر خبر خاصی پیدا کردیم حتما خدمت عزیزان عرض خواهیم کرد.
ان شاءالله. خیلی ممنونم.
شنبه ها دوست داشتنی ترین روزهای هفته اند.
پنجشنبه ها رو دوست دارم چون دیگه غمگین نمیشی، دل واپس رهایی از حرفای سنگین نمیشی.
شاید به خاطر جمعه ای که قرار از راه برسه، یا شاید به خاطر خستگی دلچسبی که در طول هفته رو شونهات نشسته،
یکمی
پنج شنبه ها یه جور دیگه ای دوست داشتنی هند، به خاطر قراری که با شما داریم.
دوباره صبح شد، دوباره صبح شد،
اینجا در دوباره صبح،
دوباره صبح.
درود بر شما شنوندگان عزیزی که اهل برنامه‌ریزی هستین و درود بر شما که اهل برنامه‌ریزی نیستین و کلاً درود بر شما که اهل شنونده رادیو اقتصادین. لطفاً پاسخ بدین به سوالی که مطرح کردیم و به ما بگین که اهل برنامه‌ریزی هستین یا اینکه نه، کاراتون رو بدون برنامه و دقیقه 90 انجام میدین. 30036 37 سامانه پیام کوتاه ماست، 22652525 هم شماره تلفن ماست. ما منتظر هستیم تا پیام های شما رو بشنویم و اینکه به ما بگین از کجا شنونده ما هستین و هوا الان تو شهر شما به چه صورتی. ما منتظریم تا پیام های شما رو ببینیم.
سلام علیکم. ارو گوشی مثل که موشی خوب کرده
با من کار داره.
دوباره صبح تلفن 2265 2525.
من 72 ساله، سهام عدالت حالیم نمیشه. مستقیم و غیر مستقیم یعنی چی؟
از کارشناستون میشه بپرسید که در مورد این سهام عدالت استانی آیا پیشرفت داره؟ چون که تو این چند وقته ای که سهامشو خریداری کردیم اصلا پیشرفتی نداشته، یعنی کلا تو منفی بوده.
من کارشناس محترم برنامه آقای حاجی‌وند پاسخ سوالات شما رو خواهند داد، اما چند تا پیامک بخونم. آقا میثم از مشهد گفتن که آدم بدون برنامه‌ریزی یعنی اهمیت ندادن و مسئول نبودن نسبت به کاری که قرار انجام بده. وقتی واسه کارت برنامه‌ریزی می‌کنی تو کارت تمرکزت هم بیشتره. خانم مظفری از استان گلستان برامون نوشتن که برنامه‌ریزی در زندگی خیلی مهمه. کسی که برنامه‌ریزی داشته باشه موفق‌تره و زندگیش نظم داره. هست خانم نوشتن که خب معلومه که من دقیقه 90 هم، اصلا مگه میشه زودتر از دقیقه 90؟ بابک حمیدی از تهران نوشته که فقط وقت اضافه، یعنی از دقیقه 90 هم عبور کردنشون دیگه. لیلا برامون نوشته که همیشه نمره آمار من پایین بود، شاید به خاطر همین برنامه‌ریزی بلد نیستم. ایشون از کرج دارن صدای ما رو میشنون. حالا برنامه ما رو گوش بکنین تا آخر، احتمالا یه سری راهکارهایی رو متوجه بشین و بتونین که برنامه‌ریزی بکنین در زندگیتون. فرامرز علاوردی برامون نوشتن همه کارهای من دقیقه 90 که نه، 93 94 95 و یه وقتی تا 100 هم میرسه، شاید تا 1000، یعنی اینقدر دقیقه 90 بودن، 90 هم گذاشتن تو چی بگی؟ خب مثل اینکه دقیقه 90 یا بیشتر الان با ما همراه هستن، برامون شنوندی عزیزی با شماره 912-46-18 نوشتم اگه میشه زودتر از دقیقه 90 انجام داد. اگه کسی زودتر از دقیقه 90 انجام داده به من بگه و راهشم بگه. نه من همیشه دقیقه 90 بودم. نیلوفر محبی از لنجان هم نوشته که ما خش متوجه نشدیم آمار به چه دردی میخوره. آخه واقعا به درد میخوره بابا، گوش کنیم. سلام و روز بخیر. میگم من خودم تمام کارم رو اسلوبه، ولی رو درواسی دارم با مردم. یه پسر 15 سالم دارم که بی نظم و شلخت است و خلاصه فقط اعصاب منو خرد کرده. از قراقا این پیمک رو فرستادن از کار ماسه. ماسم از اصفهان، فلاور جان اصفهان این پرمه کنه. باز هم پیام های شما رو میخونیم، امیدوارم که صدای شما رو هم بیشتر بشنویم. اما بریم به سراغ پاسخی که آقای حاجیوان قراره بدن به شنوندگان عزیزی که در خصوص روش های مستقیم و غیر مستقیم و سهام عدالت پرسیده بودن. آقای حاجیوان در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. خب میدونیم که ما از اردیبهشت امسال قرار شد که آزادسازی سهام عدالت رو انجام بدیم. یک مهلتی تعیین شد برای اینکه دارندگان سهام عدالت اگر مایل بودن مراجعه کنن به سامانه سهام عدالت به نشانی سامانه se.ir و اونجا روش مستقیم رو انتخاب کنن. همون سامانه‌ای که میرفتن میدیدن چقدر سهام دارن، همون سامانه‌ای هستش که میرفتن شماره شبای بانکی خودشون رو واریز میکردن.
بله.
این مهلت الان تموم شده و کسایی که روش مستقیم رو انتخاب نکردن دیگه قادر به این نخواهند بود که برن روش مستقیم رو انتخاب کنن. اما این روش‌ها چه فرقایی با هم دارن؟ بر اساس روش مستقیم فرد میتونه سهام عدالت خودش رو بره بفروشه از طریق سیستم بانکی و یک فرمی البته بانک‌ها به سهامداران میدن و در اون معلوم نیست چه سهمی، چه قیمتی و چه روزی فروخته میشه. به همین دلیل است کسایی که روش مستقیم رو انتخاب کردن و اظهار تمایل کردن برای اینکه سهام خودشون رو بفروشن، یا داره کم کم پول به حسابشون میاد، یا دیر به دیر داره به حسابشون میاد، یا اصلا نمیدونن که این پول چقدی داره به حسابشون میاد، که البته از مشکلات آزادسازی سهام عدالت هست. کسایی که روش مستقیم رو انتخاب کردن از همین امروز میتونن برن 60% سهامشون رو بفروشن.
بله.
30% بقیهش رو میتونن تا در 22 بهمن بفروشن. 10% بقیهش هم میتونن در سال 1400 بفروشن. البته اگه کسایی که روش مستقیم رو انتخاب کردن همه سهام خودشون رو بفروشن، همونطور که در بخش قبلی اشاره کردیم یه بخشی از سهام دارن که در شرکت هلدینگ سرمایه گذاری سهام عدالتی هست که قرار هست درست بشه. اما کسایی که روش غیر مستقیم رو انتخاب کردن هیچ کاری نباید انجام بدن، دست به دست باید بذارن وایسن تو شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالتشون در بورس درج بشه. در مورد این که چرا شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت قیمتشون پایین میاد، یکی این که تحت تاثیر شرط بورس هستن.
بله.
البته که در زمان بازگشایی معمولا استقبال خوبی میشه، افزایش قیمت دارن و اینکه ارزش سهام عدالت سرمایه‌گذاری استانی بسته به فعالیت هیئت مدیره است که در بلند مدت سرمایه‌گذاری می‌کنن و حال احوال سهم ممکنه خوب کنن.
درسته. خیلی ممنونم. شنونده هم گفته بودن که 60% رو فروختن، فقط 3 میلیون واریز کردن.
آره، اون هم باید وایسن که بانک‌ها تدریجی واریز کنن.
تدریجی واریز میشه. بسیار خوب، خیلی ممنونم که همچنان صدای ما رو میشنوید. اینجا شبکه رادیویی اقتصاد و شما دوباره صبح رو میشنوید.
منقلب منقلب، دوباره که خواب موندی؟
چی شده؟ چه خبر صبح به این زودی؟
دوباره صبحه.
دوباره صبحه؟
آقای منقلب،
سلام علیکم، صبحتون بخیر. دوباره صبح حامد و بنده و همکارانمون در خدمت شما عزیزان هستیم. میدونم که منتظر صدای آشنای رادیو هستید، یعنی آقای منقلب. من هم براتون خبر خوش آوردم. سقوط قیمت سکه در راه است، ولی خب همینطور که میدونید دیگه مگه چقدر میخواد بیاد پایین؟ یه تومن، دو تومن، نهایت 3 تومن، بازم گرونه دیگه. یعنی هر بار که سکه میره بالا، این بار آقایون انگه به خانوما چپ چپ نگاه میکنن، چون که قیمت دیه خیلی ارزون تر از قیمت مهریه است. یه خبر از ارزونی گفتم، برای اینکه شما رو هم منقلب کنم این خودم، یه خبرم از گرونی میدم. نوشابه از پارسال تا به امروز 5 بار گرون شده. بابا این که چیزی نیست، پراید تو 5 ساعت 11 بار گرون میشه، بعد همه میریم میخریمش. یعنی حتی اگه فرسوده هم باشه میریم میخریمش.
ماشین مشتی مندلی، نه بوغ داره نه صندلی، این هتلی که من میگم مثل خروس ناریه، چرخانه وامونده اون از زیر پاش فراریه. یه وقت شبیه فرمونو، یه وقت شبیه گاریه، تو دمش رسیده تا قزوین و رشت و انزلی.
گفتم فرسوده منقلب شدم. قاچاق تایرهای فرسوده در انحصار چند نفر.
چه شده؟
یعنی ما فساد تو لوازم فرسوده هم داریم، کلا اقتصاد عجیب غریبی داریم. میپرسید چرا؟ اون دکل نفتی یادتونه که غیبینه شد؟ الان سرنوشت یک میدان نفتی در حاله از ابهام. حالا این وسط یه خبر نصف نیمه خوب دارم، افزایش قیمت سیفیجات مقطعی است. یعنی اگر در حال حاضر دستتون به گوجه فرنگی نمیرسه اشکال نداره، زمستون هم دستمون به گشنیز و جعفری نمیرسه. یعنی به صورت مقطعی همیشه قرار دستمون به یه چیزی نرسه، مثل همین مرغ که شده 27,000 تومان. میگم عزیزان واقعا الان در جوامع پیشرفتی مردم میرن به سمت گیاهخواری، ما هم مجبوریم بریم به سمت گیاهخواری. البته سیفیجات هم گرون شده، من فکر کنم سنگخار بشیم آخرش یا آجرخار، حالا اونم گرون میشه. من میگم اقتصادمون عجیب غریب است، شما بگو چرا. میدونی چرا؟ فروش کد ملی برای دریافت دلار اوج گرفت. یعنی ما انقدر اقتصاد روان داریم که با کد ملی که همه 4 تا عدده میتونیم پول در بیاریم. الان مسئولین میرن آمار بیکاری رو 10% کم میکنن، میگن هر کسی که کد ملی داره شاغل حساب میشه. به به و چه چه. با یارانه نیم کیلو گوشت هم نمیتوان خرید. به نظر من نیم کیلو هم زیاده، باید میان با گرم مقایسه کنن. مگر یک انسان چقدر در ماه میتونه گوشت بخوره؟ بعد این یارانه بیچاره چه گناهی داره؟ گوشت نمیدن که نمیدن، چه ربطی به یارانه داره؟
فقیرم، غریبم، شلیلم.
مسکن ملی متری 2,700,000,000 تومان، بیا به براتیش زدن به مالم. آفرین به بر بچه های خوب مسکن ملی، واقعا قیمت مناسبی داره. امیدوارم همه بتونن از مسکن ملی استفاده کنن. ولی کجاست این مسکن های ملی؟ من نمیبینم، هی زمین نشون میدن میگن این مسکن ملیه. این که زمینه، هنوز مسکن نشده، منقلب شدم.
#خبر